يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. شر یعنی نقص دیگر، چون خیر و شر نسبت به مسائل انسانی نقص است. مثلا اگر به کسی بگوین شما در حد طاووسی، خب این مذمت است، نقص است دیگر. طاووس برای خودش خیر است، ولی انسان در حد طاووس باشد خب زشت دیگه. و معنای زشت بودن زشت وجودی است، نه زشت ارزشی. در مسائل تکوین و اعتبار وقتی میگن فلین که فرون چیزه، حیوان بالاتر از گیاه است، یعنی درجه وجودیش بالاتر است. انسان بالاتر از حیوان است، یعنی درجه وجودیش بالاتر است. در مسائل ارزشی، اون تو مسائل جهانبینی اینطور است، در مسائل ارزشی میگن این اکرمکم عند الله اتقاکم. خیر و شر تو مسائل حکمت عملیه حساب دارد، خیر و شر تو مسائل حکمت نظری حساب دیگری دارد. درجه وجودی انسان بالاتر از درجه وجودی حیوان است. وقت حیوانات همه نسبت به درجه وجودی انسان ناقصن. این حیوانات که ناقصن، بدترین اونها به ناقصترین اونها کافر است. اینجا دیگه نظیر سوره مبارکه حجرات نیست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مسائل حکمت عملی مطرح نیست، یعنی درجه وجودی رو در تعریف بکنه. البته اون مسائل حکمت عملی و ارزشی به دنبال این درجه وجودی خواهد آمد. چرا دیگر؟ برای اینکه اینها تمام کارهای اینها یا سلب است یا سلبی، یا در نسبت به خودشونن یا نسبت به دیگران. نسبت به خودشون عقلشون حیات معنویشون رو سلب یا سلبی میکنن، نسبت به جامعه هم به شرحی زن. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. این سرفصل فصل دوم است. فصل اول بحث همون بود که در تلیه سوره مبارکه انفال گذشت، فرمود که و اطیعوا الله و رسوله و ان کنتم مؤمنین. اون آیات فراوانی که بازگو شد زیر مجموعی اون سرفصل است. این سرفصل دوم است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. خطر اعراض از اطاعت خدا را در دیک دعایه بازگو فرمود. فرمود ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. برای اینکه ان شر الدواب، مانند اونها نباشید. چرا؟ برای اینکه بدترین جنبنده همین گروهن که اینها اعراض کردن. بعد فرمود به اینکه اینا به جای میرسن که هیچ معلمی نمیتواند در اینها اثر بگذارد. حتی برخی از معلم ها هستن که خودشون مشکل دارن، برای اینکه موعظه از قلب اینها خارج نمی شود. ولی انبیا و اولیا که مشکلی ندارن، موعظه از قلب اینها خارج می شود. بالاتر از همه ذات اقدس اله موعظه را به قلب مخاطب می رساند، اما مخاطب به سوی اختیار خودش برمی گرداند. خب برای اینکه حتی سخن از اسماء خود ذات اقدس اله است، ام از بلا واسطه و معل واسطه. ولو علم الله فیهم خیرن لاسمعهم. قبلا هم اشاره شد که این خیر دن چون نکره در سیاق مثبت است، اندک را هم شامل می شود. یعنی اگه یه خیر کمی، این تنوینش هم تنوین تقلید است، یه ذره خیر خدا در اینها ببینه، حرفها را به گوش اینا می رسونه، ولی دیگه اون ذره خیر هم منتفی است. و این گونه از قضایا از قبیل انتفاع تالی به انتفاع مقدم است، برخلاف اون قیاس استثناء، قضایا استثناء به قیاس استثنایی معروف منطق که بطلان مقدم در اثر بطلان تالی است، و اما اینجا بطلان تالی در اثر بطلان مقدم است، برای اینکه حرف لو مفید امتناع است، یعنی هیچ خیری در اینها نیست. گاهی میفهمد میگه احاطت بهم خطیعته. خب اینا که احاطت بهم خطیعته، نه تنها از بیرون احاطت، بلکه از درونم احاطت، نشانش اینه که یه روزی نار الله المقدر تطلو الافزیده از درون اینا سر میزند. خب اگر احاطت بهم خطیعته، چه از درون چه از بیرون، هیچ خیلی در اینها نیست. یه ذره خیر در اینها باشد، ذات اقدسه را حتما اون فیض میرسوند، اما یه ذره خیر در اینها نیست. ولو علم الله فیهم خیرن لاسمعهم. ولو اسمعهم، در حالی که احاطت بهم خطیعته و هیچ ذره خیر در آنها نیست، ولو اندک لتولوا، اونم نتولوا و اعرضوا، لتولوا و هم معرضون، که یکی ملکه است و یکی فعل، این کار را روی اون ملکه نفسانی پلیده معرض بودنش بگن، که معرضون هم اسم فاعل نیست، صفت مشبه هست به وزن اسم فاعل باب افعال. این بس گذشت. این آثار منفی اعراض. خب بله موجود، حیوان هم موجود است، این خیر انسانی در اونها نیست دیگر. الان ما رو عقرب برای خودش میگه خیرن که. خب اما آثار مثبت اطاعت خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم چیست؟ اونجا که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، آثار منفی را که تخلیه از اونها لازم است بازگو فرمود، و لا تولوا عنه و انتم تسمعون و لا تكونوا كالذین قالوا سمعنا و هم لا يسمعون، تا پایان، که آثار منفی اعراض از فرمان خدا پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اما آثار مثبت اطاعت خدا چیست؟ برای اهمیت مطلب، اونا که در حقیقت زنده ان و اجابت کرده ان، اونها رو مخاطب قرار میدن. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. این کریمه نه تنها از قرر آیات سوره انفال است، بلکه از قرر آیات مجموعه قرآن کریم هم هست. فرمود می دانید فایده اطاعت خدا و پیامبر چیست؟ وقتی خدا و پیامبر شما را به طرف امری دعوت می کنند، شما استجابت کنید، برای اینکه شما اینا شما را به کوثر حیات دعوت می کنند. شما تشنه حیات معنوی هستید، تشنه حیات انسانی هستید، اصلا برای حیات انسانی خلق شدید، اینا هم شما رو راهنمایی میکنن به حیات انسانی، این رو استجابت کنید، اینا شما رو زنده میکنن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم. اینجا هم باز فعل مفرد است و ظاهرش ذکر ضمیر این دعاکم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم برمیگردد، برای اینکه رسول به معنه و رسول هیچ دعوتی ندارد مگر از ناحیه ذات اقدس اله. در بخش از آیات قرآن کریم هم رسول به عنوان داعی الله معرفی شده که یا قومنا عجیب و داعی الله. داعی الله یعنی کسی که دعوتش به امر خداست، مدعو ولیهش الله هست، اون کسی که ادعو الالله علا بصیرتن انا و من تبعنی، به اذن خدا دعوت میکند، پیغمبر است. پس دعوتش به اذن خداست، مدعوب الیهش هم خداست، مدعوب هم مردم هم. لذا ضمیر رو مفعل رو مفرد آورد، برای اینکه حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خود هیچ دعوتی ندارد. ازا دعا کن، این لام هم گفته معنی الاس ازا دعا کن لما یوهی کن، یعنی دعا کن الا ما یوهی کن، چیزی شما رو زنده میکنه. خب این که فرمود شما رو زنده میکند، معلوم میشود که یه حیات دیگری است غیر از این حیات عادی که انسان با اون حیات عادی زندگی میکند. در فرهنگ قرآن کریم غیر از حیات گیاهی که مال این درختان است و غالب نوجوانها در حد حیات گیاهی زندگی میکنند، یعنی خوب غذا میخورن، خوب فربه میشن، خوب بالندن، در فروردین خوب جامه دربر میکنن، خوب میخورامن، در همین حدن. این حیات حیات گیاهی است. از مسائل عواطف و اخلاق و احساسات و اینها هنوز طرفی نبست. از این مرحله که گذشتن وارد مرحله جوانی میخوان بشن، از نوجوانی به جوانی، یه دالان انتقالی از حیات گیاهی به حیات حیوانی است که یک مقدار عواطف، یک مقدار احساسات، یک مقدار برد و باختها در بازیها، همه اینا کار لذتهای وهمی است که در حیوانات هم هست. این لذتها لذتهای وهمی است که میبرد که میبازد و ماننده دیگه، لذتهای عقلی که نیست که حالا فلون برهان رو کشف بکند، فلون دارو رو کشف بکند، فلون ستاره رو کشف بکند، این که نیست که، این میخواد توبه به دروازه بزند همین. دیگه حالا اثر مثبتی دارد یا نه، همون مقداری که واهمه و خیال او ارضا بشه برای او کافی است. خب این حیاتی است مقداری از حیات گیاهی بالاتر، اما به حیات حیوان انسانی هنوز نرسیده. در این محدود ممکن است انسان 5 سال 6 سال 50 سال 60 سال بمونه، یه جوان 100 ساله باشه، جوان 90 ساله باشه، چون جوانی همین است دیگه، در همین محدود زندگی میکنه. خب اینها در مسائل علمی از محدوده وهم و خیال بالاتر نمیرن، سقفشون مظنه است. در مسائل عملی از محدوده هوا و هوس بالا نمیرن، محورشون هواست. اکثری مردم هم تو همین مدار زندگی میکنن. اینه که در سوره نجم فرمود این یتبعون الا الظن و ما تهول انفس، یعنی اینها از در گزارش های علمی در محدوده مظنه، نه بالاتر از مظنه. آیه 23 سوره مبارک نجم این است، فرمود این هیه لا اسماء سمیتمو انتون و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان این یتبعون الا الظن. در مسائل علمی و گزارش های علمی از محدود گمان بالاتر نمیرن. یک، در مسائل عملی هم پیروی نمی کنن مگر چیزی را که تحول انفس، اونجا را که نفس حیوانی اونها، شهوتی اونها و غضب اونها مائل است عمل میکنن. پس علمشون تا سقف مظنه است، عملشون هم تا سقف هوس است. اگر چیزی برای اونها گمان آور بود میپذیرن در بحث‌ها و گزارش‌های علمی، چیزی مطابق هوا و هوس اونها بود عمل میکنن در بحث‌های گرایش‌های عملی. این یتبعون الا الظن تو مسائل علمی، و ما تهور انفس در مسائل عملی، در حالی که بلغت جاءهم من ربهم الهدى، هم هدای علمی آمده هم هدای عملی آمده. هدای علمی برهان است و یقین، و هدای عملی عقل است که بهی او به در رحمان و اکتسب الجلال، نه تحول انفس. خب این گروه که در حد حیات حیوان زندگی میکنن، تمام آثار وهمی و خیالیشون را در خدمت شهوت و غضب قرار میدن، امام شهوت و غضب اونها وهم و خیال اونهاست و معموم وهم و خیال اینها هم شهوت و غضبه. هرچه را که واهم فهمید غضب و شهوت عمل میکنن، هرچه را خیال ترسیم کرد شهوت و غضب عمل میکنن. این شخص در همین محدوده یهوم و هوم و وهم و خیال و شهوت و غضب، این میشه حیات حیوانی. تعارف نیست، مذمتم نیست، سب و لعن و طردم نیست، این واقعا حیوان است. منتها حیوان و ناطق، حیوان تو عالم فراوونه، بعضی ها یمشه علا بطنه، بعضی یمشه علا رجلن، بعضی یمشه علا اربع، بعضی ینطق بعضی لا ینطق، این حیوان ناطق است. این چه نیست که با اونا فرق داشته باشد. یه نوع صنف خاصی از انواع حیوانات، از اصناف حیوانات است همین. و قیامت که ظرف ظهور حقیقت است، معلوم میشه این به چه صورت در میاد. ذیل کریمه فتحت السما فتحتون افواجا، اونجا فریقین نقل کردن، یعنی هم امیر مرحوم امیر اسلام در مجمع نقل کرد، هم جناب زمخشری در کشاف نقل کرد که وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که مردم صورت‌های گوناگون شاد به 10 صورت در قیامت در میان، بعضی به صورت مور در میان، بعضی به صورت فرون حیوان در میان. اینا واقعا حیوانن، منتها حیوان و ناطق، یه حیوانی حرف میزنه. قرآن آمده فرمود یه حیات دیگریست یک، و من از اون کوثر حیات با خبرم دو، عده رو دعوت کردم اونجا رسیدند و زنده شدند سه، شما هم بیایید چهار، من شما رو اونجا میخوام ببرم. اونجا بازدهش این است که سقف علمی شما از وهم و خیال میگذرد به عقل میرسد، شما از مزنه نجات پیدا میکنید، به برهان یقینی راه پیدا میکنید. این تو گزارش های علمی تو. در گرایش های عملیتون از شهوت و غضب می رهید، اینا رو تعدیل می کنید، نه تعطیل. به عقل عملی می رسید که به عبد الرحمن به اکتسب الجنان، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب الجنان. اون عقل عملی امام مادون خود هست، این عقل نظری امام مادون خودش هست. وهم و خیال تغذیه علمیشون در سایه اون معلم عقلی است، شهوت و غضب هم تغذیه عملیشون در سایه اون عقل عملی است. اون عقل نظری به علاوه این عقل عملی، این عقل عملی همراه با اون عقل نظری، این دو جناح، این دو بال شخص را به مقام انسانیت میرسانند. انسان در فرهنگ قرآن هو الحی المتعله، الانسان ما هو. اگر از قرآن سوال بکنید انسان کیه چیه، او که نمیگه حیوان ناطقه، که میگه حیان متعله، و حیات او را هم ذوب شدن در تعله میداند، یعنی انسانی که الهی میاندیشد تو بحثای علمی، الهی عمل میکند تو بحثای عملی. این حی متعله میشه انسان. فردا هم که ظرف ظهور حقیقت است، این شخص به صورت انسان در میاد. اینی که از ائمه علیهم السلام رسیده است که شما سعی کنید به صورت انسان محشوب شوید، همین است. خب قرآن برای هم چیزی آمده. این که همود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اون حیات برتر حیات عقلی است، و اون حیات بالاتر عقل عملی است، یعنی عملش آن است. عقل عملی اونجاست که جای عزم است و اراده است و نیت است و اخلاص امثال ذلک، اون محورها اون مدار رو میگن کارهای عقل عملی. اونجا که جای اقامه برهان است و جزم پیدا کردن از کار عقل نظری. مسائل علمیتون با جزم برهانی ها مخته است، مسائل عملیتون هم با عزم الهی آبخته است که میشوید اولوالعزم. منتها انبیاء اولوالعزم نسبت به مسائل کل جهان اولوالعزمن، شما نسبت به اون قلمرو وظیفه‌تون اولوالعزمید. اولوالعزمید یعنی چی؟ یعنی تصمیم میگیرید که اون چرا که خدای سبحان فرمود درست عمل بکنید. این که لقمان به فرزندش فرمود این نزال که لمن عزم الامور، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، این که میگن عزم ملی لازم است، یعنی این کارها جزء امور مهم است و جامعه باید اولوالعزم باشد، ولی عزم باشد، والی عزم باشد، صاحب اراده باشد. منتها انبیا نسبت به کل مسائل، نسبت به وحیی که دارن، نسبت به اونچه از فرشتگان دریافت میکنن، شاگردان اونها نسبت به اونچه را که از انبیا یاد میگیرن، اینا باید اولوالعزم باشن، یعنی صاحب عزم باشن، صاحب اراده باشن، چیزی بر اونها سلطه پیدا نکند. انبیا بر همین آمدن. همه انبیا علیهم السلام عموما به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خصوصا بر این کار بود. لذا وقتی که قرآن کریم از این مبنای کلی استفاده میکند، سخن میگوید، در موارد فراوانی حیات و مماس را بازگو میکند، میگوید انسان یا زنده است یا کافر. خب این تقابل یعنی چی؟ یعنی کافر مرده است دیگر. این که در سوره مبارکه یاسین فرمود لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، نمیگوید لیحق القول علی الاموات، که میفهمد انسان یا زنده است یا کافر، یعنی مؤمن زنده است و کافر مرده است. لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین همینه. اگر در سوره مبارکه نحل هم فرمود به این که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا، هم از همین سنخ است. آیه 97 سوره مبارکه نحل اینه، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمنون، یعنی حسن فعلی به فاعلی ذمیمه بشود، کار خوب از آدم خوب، این به حیات طیب میرسوند. بعضیا آدم خوبی هن، یعنی مؤمنن، اما کار خوبی ندارن، مثبت کار مثبتی ندارن. نیل اینها به حیات طوبا بسیار سخت است، اون مرحله رقیق نصیبشون میشود. بعضیا کار خوب میکنن ولی آدم خوبی نیستن، مثل کافری که مدرسه میسازه، مستشفا میسازه، راه میسازه، خدمات داره، حسن فعلی داره، به اصطلاح حسن فاعلی رو فاقد است. چنین کسی بهرهای دنیایی میبره و در این بخش کارهای توسلی اسلام رو انجام میده. اینی که وجود مبارک هست امیر سلام الله در اون وصیت معروفش فرمود که لا یسبقکم بالعمل بالقرآن غیرکم، شاید ناظر به همین باشه. غیرکم یعنی غیر شما مسلمان ها، مبادا دستورات اسلامی را دیگران عمل بکنن به شما عمل نکنید. خب دستورات عبادی را که دیگری عمل نمی کند، چون فرع بر ایمان است. این دستورات توسلی است، این نظم است، اون امانت است، اون رعایت در حق مردم است، این حرمت خیانت است، این امور توسلی است. همون ایاکم و نظم هم اوسیکم و نظم امرکم، این نظم جز واجبات توسلی است. این سبقت نگرفتن، رعایت حقوق دیگران کردن، چه در مسئله ترافیکی چه در مسائل دیگر، جز واجبات نظامی اسلام است. نظامی نه یعنی اونجا که اصله است، یعنی اونجا که نظم جامعه درش است، اینا میگن واجبات نظامیه. خب اینا واجبات نظامیه، جز واجبات توسلی اسلام است. هر کس اینا را انجام بدهد از حسن فعلی برخوردار است، مطبع بهش جای اینا نیست. برکات دنیایش البته هست، حسنات دنیا برای اینا هست، خیرات دنیا برای اینا هست. احیانا ممکن است در آخرت مایه تخفیف عذاب بشود و اگر جاهل مقصر بودن فیضی هم نصیب اینها بشود، البته اگر جاهل مقصر و عنود بودن که از فیض خاص محروم. خب این که فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، بیان لطیف سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارن، میفهمم به که حیات طیبه به او میدهیم، نه زندگی او را طیب میکنیم. زندگی دنیا که قابل طیب شدن نیست. شما مردار را هرچه معطر کنید بالاخره مرداره. دنیا جز جیفه چیز دیگر نیست، برای هیچ کس طیب و طاهر نخواهد شد. اون که این صحنه را ساخت قسم خورد فبود اینجا جای سختیه. حالا اگه کسی خونه بسازه، مهندس خودش باشه، معمار خودش باشه، مصالح رو خودش آورده باشه، از پایه تا با سقف و از سقف تا بام همه رو خودش ساخته باشه و باخبر باشه، بعد به ما بگه آقا اینجا جای خوبی نیست، اینجا نموره، هم باور بکنیم دیگه. این مجموعه را عموما، انسان را خصوصا ذات اقدس الهی آفرید، قسم خورد فبود انسان رو من تو سختی خلق کردم. تقد خلقنا الانسان فی کبدن، کبد یعنی رنج، کبد این عضو خاص گوارشی است، اما کبد یعنی رنج، درد. کسی حالا حواس باطل به سر بفروراند که راحت باشه، اینجا جای راحتی نیست. اونی که لا لغوان و لا تعصیم جای دیگه است، اون جایی که لا یمسهم فیها نصبون ولا یمسهم فیها لغوب جای دیگه است. اینجا رنج است. یک کسی مال داره علم نداره، یک کسی مال و علم داره مشکل داخلی داره، یک کسی مشکل داخلی نداره مشکل سیاسی داره، یک کسی مشکل سیاسی نداره مشکلات دیگه داره. هیچ کس نیست که در کبد نباشد. بنابراین ما تا زنده این با رنج دست و پنجه نرم میکنیم. اون یه خیال خامیه که کسی اینجا بخواد راحت باشه. اونی که این نشأه را ساخت و ما را بافت، همون قسم میخورم که شما رو تو سختی ساختم. خب یه آدم عاقل باور بکنه دیگه. خب بنابراین از همون اول حسابش مشخصه که به دنبال چی باید بگرده. میخواد راحت باشه. گفتن استغنا که انه شیخ خیر و من استغنا که به. اگه میخواد راحت باشی راحتی نخواه، اونگاه راحتی، چون نگرانی نداره اصلا که چیز رو فراهم بکنه چیز رو فراهم نکنه. نه، هیچ بیتی از بیوت نیست الا فیه وجع او فزع، هیچ خانه‌ای نیست و هیچ مؤسسه‌ای نیست الا فیه فزع او فجع. من تو فرق میکنه فزع و فجع، بعضی کمتر است بعضی بیشتر است، آثار اوجا و افزا فرق میکنه. لذا سیدان استاد رضوان الله فرمود که ذات اقدس را نگفت من که من دنیا نفرمود دومت زندگی دنیا اینها را طیب میکنم، کبد را شما این رنج را هر چه بیایی گنجا رود بکنی، هر چه تو شمش طلا بذاری، اگر کبد یعنی رنج متمثل بشه شما رو تو شمش طلا بپیچی، باز درد درده، درد هرگز درمان نخواهد شد. فرمود که ذات اقدس ایران نفرمود که اگر کسی کار خوب کرد و خودش مؤمن بود، من حیات دنیای او را طیب می کنم، نجعل حیاته دنیا طیبتن، چون دنیا طیب شدنی نیست. فرمود به او حیات طیب می دهم، دیگران فاقد اون حیاتن، از این جهت مرده. یه انسانی که مؤمن هست از اون حیات طیب برخورداره. حالا شما به روایاتی که تو این بحث ها ما غالبا روایات تو مسائل تو متن آیات سعی میکنیم مطرح بشه، روایاتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه در باب ارواح، انواع اروا، درجات اروا هست، اونا مراد فرمید که پنج روح هست، اون روح پنجم مال مؤمنین خالص هست که اولا که کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. اون روح چه روحیه که خدا به بعضی میده بعضی نمیده؟ روح نفخی تو خیلی هاست و نفخ تو فیه من روحی، اما اون و ایدهم به روح من که روح نفخی نیست، اون یه روح دیگه است که در بعضی هست در بعضی ها نیست. انسان با اون روح میفهمه، با اون روح عمل میکنه. این که با فرشته تماس داره یه رؤیاهای خوبی نصیب میشه و بوی بعد دنیا هم به مشام اون میاد. این چیزی نیست که حالا بگه من دارم ریاضت میکشم مردار نمیخورم، نه، خیلی با آسانی از مردار میگذره. وقتی میبینه دیگران برای مردار دعوا میکنن میخنده، من توش یه درک دیگری دارد دیگه. از همه خوش درکتر که از اونها دیگه بالاتر خدا نیافرید اهل بیتند و ایمان و اولیای الهی. خب اگر کار خوب بود اینا رفته بودند دنبالش دیگه. اینا هم به مذاقشون رفته بودن. توی بحث‌های دیگر قبلا گذشت وجود مارک هستمی برهان عقلی خوبی اقام بکنه در نهج البلاغه. اما داشتن کمال نیست. اگر داشتن کمال بود یکی از این محاضر باید پیش بیاد، یا باید بگوییم که داشتن کمال نیست کما هو الحق، یا اگر داشتن کمال است باید بگیم ذات اقدس اله معاذ الله این کمال را به بزرگترین و بهترین انسان ها نداد، اونا فاقد این کمال هست. اونا از انبیا را میشمرد، بعضی اوزارش را میشمرد، از انبیاء ابراهیمی شروع میکنه تا وجود بارک پیغمبر علیه السلام و از زندگی داوود شرح میده و از زندگی سلیمان شرح میده. فبود داوود خب بالاخره رهبر انقلاب بود. فهزموهم باذنه و قتل داوود و جالوت، او رهبری انقلاب را به عهده داشت. در بین انبیاء ابراهیمی قیام کرد، مبارزه کرد، صحنه جنگ رفت و فرمانده قوا شد، فرمانده لشکر بود، فرمانده قوا شد، پیروز برگشت به حکومت گرفت. بعدم با زنبیل بافی این پدر و پسر اقتدام میکردن، با اینکه توان اون را داشت که و علن ناله الحدید. اینا تو نهج البلاغه است دیگه. فرمود اگر کسی خیال بکند داشتن کمال است، سرمایه دار در کمال است، این بیراه رفته. وگرنه باید ملتزم بشه معاذ الله ذات اقدس اله این کمال را به بهترین انسان ها که انبیاء و اولیا هستن نداد. بعد نتیجه میگیره، میگه اون کسی که سفره رنگین داره اینو لاقل بفهمه، اگه چیزهای دیگه نمیفهمه اینو بفهمه که خدا او رو توهین کرده، این رو بفهمه که من بسط الله الرزق فقط حقره و اهانه. اگه چیزا دیگه رو نمیفهمه لاقل اینو بفهمه که پیش خدا حقیر است و موهوم. بله، اما انسان تا کی کودک است؟ شیرین است به اندازه‌ای که بتواند حیات خودش تغذیه کنه، نه یحسبان ماله و اخلده، نه جمع مالن و عدده. البته یه مقداری که انسان بتواند حیات خودش تأمین بکنه این که مقداری که لازمه، که گفتم واجبه که، اما بیش از اون مقدار که انسان یحسبان ماله و اخلده باشه، جمع مالن و عدده باشه، یا اون مقدارم بنش برای او حلال و حرام فرق نکنه، اون مشکل داره. وگرنه اصل در حدی که مایه قوام اوست و حیات اوست، اون که تأثیرش واجبه که. خب پس یه حیات دیگری است، همون ما او رو به حیات طیب به امیدهیم. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه ذیل آیه 97 سوره مبارکه نحل هست که منظور از این حیات طیبه قناعت است. همون ما اونا رو به حیات طیبه میرسانیم، زندگی زنده میکنیم، نه اینکه زندگی دنیایی اونا رو طیب بکنیم. زندگی دنیا طیب شدنی نیست. خانه نمور نموره، مثلا با جای دیگه خونه بسازه. حیات کبد کبد است، یعنی رنج است. رنج کردن برو تو شمشه تلم بذاره که گنگ نمیشه که. یه حیات دیگری است. فرمود انبیا آمدن شما رو برای اون حیاتی دیگه دعوت کنن. همه انبیا آمدن، خدا بر منظورشون اینه و وجود باره که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. این بحث، این مجموعه تو جریان جنگ بدر است، آیات جهاد است، سیاق جهاد است، اما این چنین نیست که مخصوص به جهاد باشد. مهمترین چیزی که بالاخره یه ملت زنده میکنه مبارزه بودن اونهاست. منتها آیه اختصاصی به جریان جهاد ندارد، برخلاف آیه سوره آیه قصاص سوره مبارکه بقره. در سوره بقره آیه معروفش آیه قصاص این است، آیه 179 سوره مبارکه بقره این است که فهمت بلکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون. یعنی قصاص گرچه به حسب ظاهر اعدام قاتل عمدی، اما روحش تأمین حیات جامعه است. این قصاص گرچه به حسب ظاهر اعدام یک نفر است، ولی جامعه را زنده می کند. مشابه این تعبیر درباره جهاد هست که همین آیه محل بحث است، که در جریان جهاد گرچه عده شهید می شوند، اما هم این شهدا احیان عند ربهم یرزقون، هم اسلام را زنده می کنند، ملت زنده می کنند، جامعه را زنده می کنند. این حرف حق، این حرف ترش تردید نیست، اما آیه مخصوص جهاد نیست، اون چون مخصوص تصریح شده است مخصوص قصاصه. اگر ما بخواهیم بگوییم سایر احکام اسلامی هم حیات بخش است، برهان جدا می طلبد، قرینه منفصل می خواهد. اما این قدر متیقنش جهاد، بله قبول، سیاقش هم سیاق جهاد قبول، اما نه در خود آیه اختصاصی به جهاد دارد و نه سیاق و مورد مخصص و مقید است. بنابراین میشه به اطلاقش تمسک کرد. تمام دستورات اسلامی حیات بخشه. قرطبی در جامعش از بخاری نقل بکند که بخاری از ابی سعید معلا نقل بکند که ابی سعید معلا میگوید من در مسجد کنتو و سلی داشتم نماز بخوندم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم من دعوت کرد فلانی، منم چون داشتم نماز بخوندم جواب ندادم، نمازم تمام شد و رفتم حضور حضرت، عرض کردم به این که شما دعوت کردید کاری داشتید؟ فهم چرا نیامدی؟ عرض کرد خب من داشتم نماز میخوندم. فهمود مگر نشنیدی خدا فرمود دعوت پیغمبر تو را زنده میکند؟ خب باست نماز قطع کنی، من میخواستم تو را زنده کنم، این که کار عادی نیست، من که آدم دیگری فرق میکنم. برد اگر یه وقتی دیگری کار داشت خب تو داره نماز میخونی، بله، اما مگه نشنیدی آیه سوره انفال را که دعوت پیغمبر حیات بخش است؟ ما که حرف عادی نداریم با مردم، ما داریم موعظه میکنیم، تعلیم حکمت میدیم، تزکیه میکنیم. خب این عموم آیه و اطلاق آیه همه موارد را میگیرد، این تو نیست که مخصوص به جهاد باشد. البته جهاد قدر متیقنشه. اون آیه احیان عند ربهم هم تأیید میکند و مانندان، اما اینطور نیست که مخصوص جهاد باشد، همه احکام رو جهاد میشود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم والحمد لله.